در باغ تماشا قسمت دیگری از نمایش رادیویی آخرین زمستان رو تقدیمتون کردیم. اینجا رادیو معارف هست، شما شنونده بخش سحرگاهی برنامه های این شبکه هستید. میرسیم به ساعت 3 بامداد و زمان تقدیم برنامه مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله نجفی قمشه‌ای که 20 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
ای دل اگر
بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن عليه السلام انه يقول احي قلبك بالموعظة و امته بالزهاده و قوه بالیقین و نوره بالحکمه و زلله بذکر الموت. درباره این چند جمله‌ای که مربوط به زنده نمودن قلب بود قدری صحبت شد، به یاری خداوند رسیده این به این جمله که حضرت می‌فرمایند یکی از کارای دیگری که باید با قلبت بکنی این است که با یاد مرگ او را رام کن، او را خار کن. قلب نیشتر می‌خواد، قلب تازیانه می‌خواد، قلب باید طوری باش عمل کرد که سرکشی نکند به وسیله وساوس شیطانی و هواهای نفسانی و لذائذ دنیوی او را سرکش نکند. این یاد مرگ آرامش میکنه، این یاد مرگ به قول رسول گرامی اسلام سلام الله علیه در اون روایت اذکروا هادم اللذات، یاد کنید از اون چیزی که لذات شما را میشکند. یاد موت یه همچی معجونیه، لذا حضرت اینجا میفرمایند که زلله، قلب را رام کن، خار کن، به ذکر الموت، به یاد مرگ. این که ما دستور داریم که قبرستان برویم گاهی، این برای خاطر همینه که به یاد مردن بیفتیم. این که ما دستور داریم که مرگ را فراموش نکنیم، برای خاطر همینه که نفس سرکشی نکنه. اولیای خدا نوعاً برای قبرستون رفتن و یاد مرگ برنامه منظم داشتن. بنده شاید حدود 18 ساله بودم، تعطیلات قم را می آمدم اصفهان، اونجا این سه ماه تابستان درس بود، درس ما می خوندم. در ضمن یه پیر استاد اخلاقی هم داشتیم، اونجا خدمتشون می رسیدیم. تقریبا به ما دستور دادن که پنج شنبه ها منظم برو تخت فولاد. تخت فولاد اون روزم یک حالت معنوی و روحانی عجیبی داشت. الانم به وسیله مزار شهدا و علما همون حالت معنوی را به خودش حفظ کرده، بلکه به یک جهت بالاتر هم هست. اما اون وقت یه قبرستان کهنه و افرادی چون میر داماد و آخوند کاشی و اولیاء خدا و اینا اونجا دفن بودن، یه حالتی داشت. خلاصه بنده به حرف استاد می رفتم و گاهی هم خدا توفیق می داد به غسال خانه اونجا سری می زدم. و یادم هست این قلب حالتی پیدا می کرد به یاری خداوند که اون حالت جدن این احساس رو به بنده می داد که از گناه باید جلوگیری کرد. خلاصه می دیدم که این 4-5 تا جنازه که رو آب افتادن، آب تو گوششون می رفت، آب تو چششون می رفت، آب تو حلقشون می رفت. نه خیر، کلمیت بین یدل قصال، به قول روایت مرده میونه دو دست قصال، هیچ اختیاری از خودش نداره. تو بودی که می گفتی مال من، تو بودی که می گفتی خانه من، تو بود که میگفتی سرمایه من، تو بود که میگفتی علم من. مختلط میوردن افراد را، گوناگون، عالم میوردن، کاسب میوردن، زارع میوردن، فرهنگی میوردن، پیر میوردن، جوان میوردن. تو بودی که اینقدر من میکردی، پس چه شد؟ چرا هیچ اختیاری از خودت نداری؟ چرا دست حرکت نمیدی؟ چرا زبان حرکت نمیدی؟ نه خیر، آرام، بی اراده، بی اختیار. این عبرتی بود، عبرت محسوس، عبرت ملموس. حالا بنده عرض نمی کنم شما توی همچین منظره های حاضر بشیدی و خدا نخواسته به اعصاب دون لطمه بخوره ها، نه اینو نمیگم ها، ولی خب اگر کسی به اعصابش لطمه نخوره، گاهی این منظره ها او را به یاد مردن بیندازه، میشکنه شهوت نفس را، میشکنه غضب نفس را. همینطوری که مولا امیرالمومنین فرمودن به ذکر موت قلب رام میشه، همچی تو دست قرار میگیره، همچی آماده فعالیت میشه. یه استاد اخلاق دیگری داشتیم تو وطن خودمون، باز به همین سنین بودم تقریبا، پنجشنبه ها عصرهای پنجشنبه گاهی میفرمودن که بریم قبرستان، میرفتیم قبرستان با هم. منو میبردن سر قبرای کهنه. اون وقت اینطوری بود، این قبرا سوراخ، نوعاً باران سوراخ کرده بود و استخونا به قدری توش پیدا بود. میفرمودن بشین از این روزنه نگاه کن، چی میبینی؟ گفتم که یک کدو کله خرد شده خاکالوده، چهار تا قطع استخوانی از دست یا پا دارم میبینم. میفرمودن این کله ای که تو الان میبینی چی توش بود؟ میگفتم که افکار بلند، افکار پست، افکار زیبا، افکار زشت، تعقلات، تصورات، تخیلات، توهمات، آرزوها، آمالها، این کله را پر کرده. استاد می‌فرمودند که حالا چی توش می‌بینی؟ گفتم حالا یه 5-6 مثقال خاک ساده. خب حالا به این مضمون می‌فرمودند که عبرت می‌گیری؟ حوصله عبرت گرفتن داری؟ می‌تونی بفهمی که تو هم یه همچین روزی به سر داری؟ فکر کن ببین که حالا چی به سر داری؟ یه روزی چی به سرت میاد؟ باور بفرماد گاهی اوقات شد که یه حالتی به ما دست میداد که دیگه این بدن نمیتونست بلند شد از جا، از بس که خورد میشد. چی میگه استاد؟ عملا داره چی نشونه ما میده؟ عملا داره ما را به یاد چی میندازه؟ اینه که بعضی از بچه های جبهه زمان جنگ برای خودم خدا میدونه میمدن نقل میکردن که ما بغل سنگر یه قبر کنده بودیم و گاهی میرفتیم توش میخوابیدیم. به عنوان هشدار به نفس که عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، دیار غربت است، دیار وحشت است، دیار وحدت است، تا شهادت برامون آسون بشه، تا دیگه از تیر و گلوله و خون و شمشیر و آتش و دود و اینا نترسی. استاد ما علامه حسنزاده آملی ایده الله تعالی، ایشون از استادشون عاشق محمد تقی آیت الله، عاشق محمد تقی آملی در تهران قضیه ای نقل می کردن از مرحوم قاضی، استاد همشون، استاد اساتید ما رضوان الله علیه اجمعین، که ایشون نوعاً کف دل شاگردان را میگفت قبل از اون که شاگرد شروع کنه که تو دل من چه خبره. آقای قاضی شروع میکردن به گفتن از تو دلش که چه خبره. آشقم تقی بر آقای حسنزاده فرموده بودن، سندشو دارم عرض میکنم قضیه را، آقای حسنزاده هم مستقیم برای بنده فرمودن، یعنی سند به این صحت استحکام، آقای حسنزاده فرمودند که از اشمام دقی شنیدم که فرمود از تهران نامه آمد برایم در نجف که شما دیال درساتون رو خوندید و به استحاد رسیدید و تهرانم این متاع کمه و این دعوتنامه ایست بر شما میفرستیم که پاشید بیاد تهران برای پیشوایی و مرجعیت و اینا. فرمودن پستچی که نامه رو آورد خوندم و در نامه رو بستم و انداختم پشت کتابام که کسی نبینه. پستچی هم که خبر نداشت چی چیه تو این نامه، من فقط خبر شدم، انداختم پشت کتابا و دو سه تا فکر به سرم اومد که برم از استادم علامه قاضی رضوان الله علیه قدس الله نفسه الزکیه بپرسم. یکی این که آیا بروم تهران یا نروم. یکی این که استاد چرا اینقدر شما قبرستان می روید؟ چون اینطور که آقای حسنزاده می فرمودن تقریبا یکی از آداب سیر سلوک مرحوم قاضی این بوده که خیلی از بین الطلوعین ها را واد سلام باشی در نجف. چرا اینقدر قبرستان می روید؟ این دو سوال. سوال سومم این که چطوریه که شما کف دل ما را میگید؟ از کجا میگید؟ این سه تا سوال رو پیش خودم ردیف کردم. فردا صبح رفتم خدمت استاد، نشستم، سلام علیکم. هنو من هیچ چی شروع نکرده بودم حرفی بزنم، فقط سلام و تعارف. دیدم مرحوم قاضی زبون باز کردن، فرمودن تهران رفتن از دیر نشده. مو بر بدنم راست شد، خدایا از نامه کسی خبر نداره؟ فرمودن تهران رفتن دیر نشده، و اگر بخواهی بپرسی که اینها را از کجا میگویم، از همون قبرستون رفتن ها میگویم. هر سه مطلب را در یک کلمه به اذن خدا از غیب دل مرحوم آیت الله آشفم تقی آملی علامه قاضی جواب داده بوده. به همین تعبیر تهران رفتنت دیر نشده، و اگر بخواهی بپرسی که من اینها را از کجا میگویم، از همان قبرستون رفتنها میگویم. در همین راستا و همین صحبتها بود که بنده قبل از انقلاب دو تا ماه رمضان در شهرستان ملایه در مسجد جامعش منبر میرفتم. شنیدم که ده در فسقی ما بروجرد، شهرستان بروجرد، یکی از شاگردان مرحوم قاضی به نام آیت الله، اشون هم صاحب رساله بودند، خیلی از مردم بروجرد ازشون تقلید میکردن، شیخ علی محمد بروجردی پیرمرد، اونجا تشریف دارن. گفتم برم دیدنشون. رفتم دیدنشونو به یاری خداوند دلم میخواست مطالبی از زبان خود ایشون از مرحوم قاضی بشنوم، و ایشون خیلی لطف فرمودن، دست نوازی سر ما کشیدن، تحویلمون گرفتن، پذیرایی کردن. مطالبی که میخواستم ازشون گرفتم و فهمیدم ایشونم تو قبرستان بروجرد برای خودشون قبر آماده کردن، پیر من. و بعضی اوقات بین الطلوعین ها تشریف میبرن بر سر قبرشون مینشینند و یه چند تا قطره اشکی و گفتگویی با این خاک و با این قبر. و الان قبرشون همونجاست. اولیاء خدا با یاد مرگ اینطوری معنوس بوده اند، و اینطوری قلب، و همینطوری که مولا اینا رو کم نگیرید، اینا دستورالعمل مولا عنایت میکنن. اینا تنها مال امام مجتبی که نیست، که مال اهل عالمه. این که میبینید میفرمایند که زلله به ذکر الموت، رامش کن قلب را.
ای دل قبول ما فل اهل بلا شبیه، ای دل قبول ما فل اهل بلا شبیه، یرهم نبای خست دلی بی نبا شبیه، از خرمن مکارم خوبان بری نسیم، گر بر بر زو مصطفی شدیم از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شدیم.
با سخنان اخلاقی آیت الله نجفی قمشه‌ای در مکارم خوبان همراه شما بودیم. امیدواریم که بهره برده باشید. برنامه‌هایی که از این رسانه دینی تقدیم شما میشه در پایگاه اطلاع رسانی این شبکه به نشانی رادیو معارف دات آی آر بارگذاری میشه. در صورت علاقه‌مندی میتونید به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید. در ادامه شرمنده سروش آسمانی خواهیم بود. بیان نکات تفسیری آیه 17 سوره مبارکه توبه توسط آیت الله سید احمد خاتمی. بعد از این برنامه آینه حقیقت رو تقدیمتون میکنیم، اخلاق از دیدگاه حضرت علی علیه السلام در سخنان استاد محمدی، و بعد از اون هم با قسمت دیگری از برنامه من فاطمه هستم شما رو همراهی خواهیم کرد. تا شش بامداد در کنارتون خواهیم بود. سروش آسمانی 29 دقیقه تقدیمتون.
تنزیل من حکیم حمید
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت سوره های روشنایی آیه هایی از هدایت
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان رادیو معارف سلام، با برنامه سروش آسمانی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه آیت الله سید احمد خاتمی نکات تفسیری آیه 17 از سوره مبارکه توبه رو بیان می کنن. بشنویم تلاوت این آیه شریف رو.
فکان للمشرکین مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
تلاوت آیه 17 از سوره مبارکه توبه رو به اتفاق شنیدیم. این آیه به این موضوع اشاره داره که هیچ مشرکی حق نداره در تعمیر و امارت هیچ مسجدی دخالت کنه، چرا که ایمان اونها زبانیه و با انجام دادن کارهایی مثل بت‌پرستی بر کفرشون شهادت میدن. دلیل این ممنوعیت اینه که اونها اعمالشون تباه شده است، چون انگیزه و هدف صحیحی ندارن، بلکه برای رضای بت‌ها یا از روی نفاق کار می‌کنند. به همین خاطر سرانجام اونها جاودان بودن در آتش جهنمه. لذا در آیه 17 سوره توبه می‌فرماید مشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خیش گواهی می‌دهند. آنها اعمالشان نابود شده و در آتش دوزخ جاودانه خواهند ماند. با این مقدمه وارد بحث امروز میشیم و دعوت میکنیم شنونده اولین بخش از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. آیه 17 سوره توبه هست. واژه عمران رو معنا کردیم و گفتیم این آبادانی یا آبادی که برای عمران هست، این ترجمه تقریبا نزدیکه. زنده نگه داشتن در امتداد زمان نامش عمران است و عمر و امر. واژه دومی که در این آیه هست شاهدین علی انفسهم بالکفر. شهود یعنی چی؟ شاهد یعنی چی؟ جناب احمد ابن فارس تقریبا جامع ترین معنا رو برای شهود داره. اصل یدل علی حضور و علم و اعلام، واژه ای است که دلالت بر حضور، دلالت بر علم، دلالت بر اعلام داره. میگه تمام این معانی در واژه شهود هست. به شهید راه خدا هم شهید گفته میشه، لأن ملائکت الرحمت تشهده، چون ملائکه رحمت الهی حاضر نزد او هستند. همین معنا رو راغب با تعبیر دیگری داره، میگه الشهود و الشهاده الحضور مع المشاهده اما بالبصر او بالبصیره. اینم تعبیر جامعی است، الشهود و الشهاده الحضور مع المشاهده. به شاهد هم که میگن شاهد، چون حاضر است و میبیند، اما بالبصر او بالبصیره. امام باقر علیه السلام به زراره فرمودند، اشاره فرمودند به خورشید، فرمودند به مثل هازا فشهد، اگر مطلبی مثل آفتاب برای شما روشن هست اونگاه شهادت بده. البته ایشون بالبصر و بالبصیره، شهود با بصیرت هم جزو شهود حساب میشه. اون وقت شاهدین علی انفسهم بالکفر یعنی خودشان میدانند که کافرند، شهادت بر خود دارند، یعنی به وضوح میدانند که در وادی کفرند. اولئک حبطت اعمالهم، واژه حبط واژه‌ای است که دلالت بر بطلان میکند و نوعی بیماری هم هست. اما بطلان احبط الله و عمل الکفار ای ابتله، میگن عملش حبط شد، یعنی عملش باطل شد، عملش بی اثر شد. این واژه به معنای نوعی درد هم هست. حبط این است که حیوان اونقدر بخوره که شکمش باد کنه. الحبتو ان تاکل الدابتو حتی تنفخ لذالک بطنها. چه بسا این معنای دوم هم برگردونیم به معنای اول، چون وقتی این درد او را میگیره این زمینه نابودیشو فراهم میکنه. به همین مناسبت واژه حبط به کار رفته. این واژه دوم بحث. واژه سوم و فی النار هم خالدون، خلود، اصل یدل علی الثبات و الملازمه. واژه خلود دلالت بر ثبات و دلالت بر ملازمه میکنه. جنت الخلد یعنی جنتی که همیشه درش هستند و از اون بیرون نمی روند. و فل جنت هم خالدون یعنی هیچگاه از بهشت بیرونشون نمی برند. اینجا هم دارد که و فل ناره هم خالدون، یعنی کفار مخلد در آتشند. این لغت مفردات راغب هم همینطور معنا کرده، منتها با این تعبیر، هو تبر شی من اعتراض الفساد و بقاؤه علی الحالت التي هو علیها، این که چیزی فاسد نشه بر همون حالت اولیش بماند، واژه خلود به کار میره. بنابراین تفسیر خلود به حبس ابد تفسیر نادرستیه. بعضی ها این خلود را به معنای جاودانگی معنا نکردند، بلکه گفتند مدتی طولانی در جهنم میمانند و سرانجام روانه